أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله ای که دیشب عرض کردیم، بعضی از سروران هم فرمودن که من همون رو یک بار دیگر تکرار کنم، به صورتی دیگر با بیان دیگر سعی میکنم آنچه دیشب عرض شد رو خدمت شما عزیزان بیان کنم. عرض کردیم که در مال مشترک بدون اینکه رضایت شریک رو ما احراز بکنیم حق تصرف نداریم. اگر هم اصلا مالک نیستیم، باید رضایت همه شرکا رو در تصرفی که میکنیم و در اون نوع از تصرفی که میخوایم بکنیم حتما ما احراز کنیم و برامون روشن بشه که اینها این نوع از تصرف رو راضی هستن، وگرنه شرعاً حق تصرف نداریم. اگر تصرف کردیم بدون احراز رضایت اونها معصیت کردیم، گناه کردیم و گناهش هم گناه بسیار بزرگ، معصیت غصب. و اگر وضو یا غسل یا نمازی هم ما خونده باشیم در اون مال مشترک، در این صورت آنچه انجام دادیم باطله، باید تکرار بکنیم، چه داخل وقت چه خارج وقت. اما گذشته از این مورد، تصرف در مال گاهی می شود تو عرف بازار قیمت داره، گاهی قیمت نداره. فرض کنید که اگر یه خودکار بین من و شما به صورت مشترک باشه، من این خودکار رو بردارم باهاش فرض کنید یه شماره تلفن بنویسم که شما راضی نیستید، این قیمتی نداره تو بازار که بگیم این که خودکار رو بدن کسی بنویسه چقدر بالاش پول میدن. هیچی پول نمیدن بالاش تو بازار. در این صورت من فقط معصیت کردم، چون غصب کردم، حق شما رو رعایت نکردم و این یک گناهه. اما در مواردی که تصرف تو اون مال ارزش داره، قیمت داره، تو اون موارد وقتی تصرف میکند کسی باید به شریک خودش، اگر یکی از شرکاست این فرد، باید به شریک خودش اون اجرتش هم بده. مثال زدیم به این که مثلا یه خانه ایست، ارث رسیده به 4 برادر، یکی از این برادرها تو اون خونه نشسته، بقیه هم رضایت ندارن. این شخص معصیت میکنه، نمازش، وضوش، غسلش باطله و باید نسبت به این موارد توبه کنه و جبران هم بکنه. اما حالا که میخواد توبه کنه، خونه رو پس بده به اون 3 برادر کافی نیست، اجرت متعارف این خونه رو هم باید بده. یعنی چی؟ این خونه مثال زدیم، گفتیم اگه این خونه 2,000,000 تومان اجاره ماهیانشه و این شخص 1 سال نشسته تو این خونه، حالا میخواد توبه کنه، خب توبه به اینه که مال مردمشون پس بده و پشیمونم بشه، اون نماز و وضو و غسلم تکرار بکنه. خب حالا که میخواد مال مردم رو پس بده، چجوری پس بده؟ گذشته از این که این خانه رو در اختیار اون 3 نفر قرار میده، حالا توافقی در مورد این خانه میکنن که 4 تایی چیکارش بکنن این خانه را، غیر از این باید اجاره 1 ساله این خونه را هم به اونا بده. منتها چون خودش 1/4 از این خانه را مالک هست، باید در حقیقت 1/4 اون 2,000,000 تومان ماهیانه را کسر بکنه، 1,500,000 باید ماهیانه حساب کنه، 12.5 میلیون باید حساب بکنه، به هر برادری باید تو این مثال ما که 3 تا برادرن 12 تا 500 هزار تومان به این بده، 12 تا 500 هزار تومان به اون، 12 تا 500 هزار تومان هم به اون یکی دیگه. یعنی اضافه بر این که خونه رو در اختیار اونها میگذاره، باید 6 میلیون هم به هر یک از اینها پرداخت بکنه. فقط در اختیار قرار دادن این خانه به برای اونها کفایت نمیکنه. چرا؟ چون تو مال مشترک تصرف کرده. این مسئله جاهای دیگه هم در تصرف‌های ناروا و نادرست میاد. اونجایی که مال مشترک نیست ولی مال مال دیگریه، من تو این خونه مجاز بودم تا مثلا پایان سال 93 بنشینم. چرا؟ چون اجاره‌ای که این خونه بوده اجاره تا پایان سال 93 بوده. مالک این خونه میگه من پایان سال میخوام این خونه رو و دیگه نباید بمونی، حالا به هر دلیلی که او میگه مالش میخواد پس بگیره. من مجاز نیستم به خاطر اینکه خودم جا ندارم یا مثلا بچه‌هامو این مدارس نزدیک ثبت نام کردم یا موارد دیگه، من حق ندارم حتی یک ساعت اضافه تر بمونم تو این خونه. باید آخر سال که شد من اساسامو بردارم بیارم بیرون. اگه جایی میتونم اجاره کنم میرم اجاره میکنم، نه که کنار کجا باید بذارم؟ تو مال مردم نباید تصرف کنم. و اگر تصرف بکنم اضافه تر از زمان اجاره خانه اون پایان مدت بگذره و من متصرف باشم، معصیت که کردم هیچ، نماز و وضو و غسلم باطل هست و باید اونها تکرار بشه، اون هم هیچ، غیر از او مدتی که من اضافه تر تو این خونه هستم اجاره متعارفش رو به او بدهکارم. فقط نمیتونم خونه رو تخلیه کنم برم، باید اجاره این مدت رو، نه اجاره قبلی، اجاره متعارف که الان داره، به او من بدهکار هستم و باید به او بپردازم. این مسئله در همه موارد تصرف غیر مجاز وجود داره، چه تصرف تو مال مشترک یا غیر مشترک، باید نسبت به این موضوع همه توجه و دقت داشته باشن که اولا غصب صورت نگیرد، ثانیاً اگر خدای نکرده انجام شد اون مال رو که پس میدهد اضافه بر او اجرت متعارف اون رو هم باید بگذاره روش و به اون شخص بپردازه. بله اگر او بداند که این مقدار اضافه حق داره بگیره، خودش بعداً صرف نظر کنه، بگه من این اجاره رو نمیخوام، این مثلا چند روز اضافه که نشستی من نمیخوام اجاره شو، اگر بعدن خودش تنزل کنه ابراء کنه ذمه شما را، او بحث دیگری است. اما اگر او فکر نمی کنه که میتونه از شما اضافه تر بگیره و از این جهت فقط خونه رو داره پس میگیره و اعلام رضایت میکنه، این کفایت نمیکنه. شما همچنان به او بدهکار هستید و باید در این زمینه او رو راضی کنید نسبت به این اجاره هایی که باید به او میپرداختید. این مسئله که دیشب میخواستیم عرض کنیم. اگر ابهامی، سوالی، نکته‌ای باشه بعداً به ما بفرماین، در خدمتشون انشاءالله خواهیم بود. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلند تقدیم بفرمایید. دیشب یه مقدار درباره حضرت سجاد صلوات الله علیه و اوضاع زمان ایشون یه عرایزی رو عرض کردیم و گفتیم که جریان کربلا و حادثه شهادت امام حسین یکی از آثار مهمی که داشت این بود که در بخشی از جامعه ایجاد یک تردیدی کرد که ما دین رو از دستگاه خلافت نباید بگیریم، منبع اخذ دین و کسب دین بچه‌های پیغمبرن و بازماندگان پیغمبرن. این چیزی بود که قبل از حادثه کربلا در بین جامعه رواج نداشت. خیلی کم بودند مسلمانانی که دین خود رو از این بزرگواران فقط اخذ میکردند. اکثر مسلمان ها میگفتن هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه خلیفه بکند و هرچه خلیفه بگوید همون چیزیست که در دین خدا هست، ما باید تابع خلیفه باشیم. لذا اینا برای کشتن امام حسین نسبت به خودشون تردید نکردن که شاید ما داریم اشتباه میکنیم. از عصر عاشورا چرا شروع شد این تردید؟ تو همون لشکر ابن سعد یه عده‌ای گفتن این کاری که ما کردیم خیلی غلط و نابجا بود، لذا ریشه شکلگیری توابین از عصر عاشورا اتفاق افتاد، از همون عصر عاشورا. این یه شوکی بود که تو جامعه پدید آمد. البته تو همه جامعه نه، تو بخشی از اقشار این جامعه. خب آنچه میگفتن در خلفا میگفتن همون رو مردم عمل میکردن. خلفا به خصوص تو شام هر نوع خلصه رفتاری داشتن مردم کاملا تابع بودن. ولید ابن یزید ابن عبدالملک یه فرد بسیار خبیثی است، خیلی خباثت داره. این وقتی که میخواست شراب بخوره گاهی این گفت کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما، اینجور نبود که با مثلا لیوان و با جام و با کاسه و با اینا بخواد زهر مار کنه. او رو همچین اشباعش میکرد. دستور داده بود یه حوزی درست کنن پر از شراب و میرفت تو این حوز. اینقدر تو این حوز از این شراب زهرمار میکن که کاهش ارتفاع این حوز محسوس بود. چقدر زهرمار میکرده خدا میده. اینجوری میخورده. بعد مست لایعقل میشون. گاهی میامد مسجد، حالا نماز صبحم بخواد بخونه به جماعت، امام جماعت و میسته معلوم مسته ولی مردم پشت سرش نماز میخوان. یه روز نماز صبح 4 رکعت خون، خیلی سری کیف بود، 4 رکعت که خون، بعد برگشت به جمعیت گفت اگه بخواد بیشترم میشه بخونیم. گفتن نه واسه امروز بسه دیگه، واسه امروز بس. دینو از دستگاه خلافت میگیره. یه روز انقدر زهر مار کرده بود شراب، دیگه تلو تلو میخواد، نمیتونست بره بیاد مسجد نماز بخونه. امامش رو برداشت گذاشت سر کنیزش، نه سر غلامش، سر کنیزش. گفت تو برو مسجد نماز بخون. اومد او جلو وایساد و مردم بهش اقتدا کرد. هیچ کسی هم اعتراضی نداشت. تمام دین رو از کجا میگیرن؟ از اینجا میگیرن. درسته؟ این موضوع بعدها هم ادامه داشت، نه اینکه فکر کنید نبود. ولی خب تو بعضی از اقشار جامعه این تردید پدید آمد که این جوری درست نیست، به این شکل غلطه، به این روش. ما اصلا میبینیم این خلیفه بوی خدا نمیده. هیچ. از اون طرف زین العابدین علیه السلام دعا میخونه دل آدمو میکنه. دعا میخونه اون حضرت، افراد محو دعای اون حضرت میشدن. همین الان اگر شما توی مسجد النبی یا مسجد الحرام یا جاهای دیگری که غلبه با اهل سنته، شما اگر بشینید و یا صدای نه چندان بلند، داد نزنید ولی یه مقدار بلندتر، دعای کمیل بخونید، دعای ابو حمزه سمالی بخونید، دعای صحیفه سجادیه بخونید، میبینید دور شما جمع میشن عربا و خوب گوش میدن، گاهی گریه هم میکنن. بعد از دعا میان با یه حالت بسیار جدی به شما میگن این دعا کجاست، این کتاب چیه شما داری؟ حتی گاهی به شما پیشنهاد میکنن میشه این کتاب ما بفروشی؟ به چه قیمتی میفروشید این کتاب ما بخریم از شما؟ من خودم یک بار در مدینه شایدم حالت تب و کسالت داشتم، یادم حالم خوب نبود. این قضیه که میگم سال 65 حدود 30 سال پیش، 29-30 سال پیش، من مشرف که بودم در مسجد النبی، یه روز داشتم دعا میخوندم، از همین دعا یه وقت دیدم یه عربی آمد و این جلوی من نشست، جلوی من نشست و معلوم بود داره خوب گوش میده. یه مقدار که گذشت منقلب شد فقرات این دعا، من حالم خوب نبود، انقلابی در حال من نبود، من همچنین میخوندم فقط، ولی او به شدت گریه میکرد، به شدت گریه میکرد. بعد از دعا اومد منو بوسید، اومد منو بوسید و عرض به حضورتون که معلوم بود شیفته این دعا شده. زین العابدین علیه السلام دعا میخوندن، این دعاها مردم رو به سوی ایشون جلب میکرد و جذب میکرد. دعاهایی که ائمه خوندن، این دعاها ماهیتش خیلی فرق میکنه با اون چیزایی که مردم از خودشون میسازن. شما مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری رو بخونید، دعای ابو حمزه سمالی هم بخونید. توی مناجات نامه خواجه عبدالله کلی سجع و قافیه وجود داره، الهی مرا آن ده که آن به، قشنگه، خدایا مرا آن ده که آن به، از این چیزا داره توش. اما خلاصه اون به قول معروف با دل بازی نمی کنه، جذب نمی کنه. بله یه قدری جنبه شاعرانه و جنبه ادبی داره، اما برای عرب ها به خصوص دعای کمیل، دعای ابو حمزه اینا رو جذب میکنه، میگیره اینا رو. اگه کسی فقط به این نیت عربی رو بری یاد بگیری که من بخوام با یاد گرفتن زبان عربی دعاها رو بفهمم، وقتی عربی رو یاد گرفت سختیاشو تحمل کرد، به دعا خوندن که میفته میفهمی که ارزش داشته این زحمت رو بکشه، ارزشش رو داشته. عربا خوب میفهمن این رو. زین العابدین علیه السلام دعا میخوند، دعا میخوند، جذبش میشه. طاووس یمانی یکی از کسانی که تو زمان امام سجاد علیه السلام ادعای عرفان داشت، یه ادعای مریدش بود، این طاووس میگه از اوائل شب تا سحر زین العابدین علیه السلام مرتب طواف میکرد تو خانه تو مسجد الحرام. الان مسجد الحرام شب روشنه، اون وقت شب تاریک تاریک. اگر نور ماه بود بود، نه نور ستارگان، اگر هوا ابری هم بود که ظلمت محض میشد. ولی در این حال تو اون فضا تشخیص داده میشد که از کجا باید طواف رو شروع کرد، کجا به اتمام رسون، نماز طواف هم کجا بخونن. شلوغ هم که نبوده. میگه از سر شب تا به صبح حضرت طواف میکرد، نزدیکی های صبح دیگه جمعیت کم هم شده بود توی طواف. گاهی بعضی از اوقات کسانی بودن تو مطاف همراه حضرت، ولی دیگه نزدیک سحر کسی نبود. میگه من ابتلا نشناختم زین العابدین علیه السلام. دیدم یه نالی جانسوزی میاد از کنار خانه کعبه، با خدا مناجات میکنه، مثل کسی که یه عمر داره گناه، یه عمر گناه کرده و میخواد توبه کنه، اینجوری داره با خدا حرف میزنه. سخن گفت 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 گفت، نقل میکنه چیاست، تا یه جایی دیگه خاموش شد. رفتم جلو دیدم از حال رفته، نگاه کردم دیدم حضرت زین العابدین علیه السلام، سرشو به دامن گرفتم. از این که ایشون اینجوری با خدا حرف میزنه اشکم در اومد. کسی که از او یک معصیت و یک گناه و یک خلاف اخلاق سراغ نداره، اینجوری با خدا حرف میزنه، میگه اشکم چکید رو صورت حضرت. چشمشو باز کرد حضرت، فرمود که هستی که میخواهی بین من و محبوبم جدایی بیندازی؟ گفتم آقا طاووس یمانی هم. شما این کلمات و این سخنانی که دارید میگین ما باید بگیم به خدا. شما جدتون رسول خداست، امیر المؤمنینه، جدتون فاطمه زهراست، پسر امام حسینی، شما چنینید چنانید، این سخنان شایسته ماست نه شما. جذب میکرد این دعاها، توجه میکنید. دعا رابطه انسان با خدا خیلی لطیف میکنه، خیلی لطیف، به خصوص دعا در خلوتها اثر خیلی جدی رو انسان داره، اثر زیادی داره. و حضرت زیاد دعا میخوندن، زیاد، و مردم گاهی این دعاها رو مینوشتن. تو تاریخ داره که این نسخه ها رو هی به یک دیگر هم میدادن و از روش استنساخ میکردن دعاهای زین العابدین علیه السلام رو، و این سبب توجه بیشتر مردم به حضرت بود. یکی دیگر از چیزایی که سبب توجه مردم به اون بزرگوار بود این بود که حضرت عبادات طولانی انجام میداد و میدیدند که ایشون خیلی متفاوته با اونایی که تو دستگاه خلافته. پینه میبست پیشانی حضرت، جوری که هر سال دو بار پینه پیشانی حضرت رو میچیدن، یعنی دیگه حس نداشت این پوست اینجا، دو بار میچیدن، که توی تاریخ داره که اینا رو حضرت دادن به امام باقر علیه السلام، وصیت کردن که باهاشون دفن کنن. به خاطر این پینه ها حضرت به ذوالثفنات مشهوره، یعنی صاحب پینه. سینه ها اینجوری کبره میبست اینجوری. اینقدر سجده میکرد حضرت، سجده های طولانی. و این عبادت ها مردم رو متوجه میکرد که این آقا یه چیز دیگه است، رابطهش با خدای رابطه عجیبی. یه بار یه کسی اومد به امام سجاد علیه السلام ایراد گرفت، گوه این چه راحت طلبیه که شما دارید. حضرت تو مسیر حج بودن و محرم بودن به احرام، به حج یا عمره، به احرام عمره، ظاهران محرم به احرام عمره بودن، حالا عمره مفرده یا عمره تمتع نمیدونم، ولی تو راه مکه بودن. یک کسی اومد به حضرت گفتش که شما آدم راحت طلبی هستید. چرا؟ چون عبادت سخت‌تر که جهاد فی سبیل الله رها کردید، عبادت آسان‌تر رو برداشتید، نماز و روزه و از این چیزا، در حالی که خدا می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. آیات آخرم خوند واسه حضرت که خدا از مؤمنین جانشون رو میخرد، مالشون رو میخرد، اینا برن جهاد کنن در راه خدا، بکشن، کشته بشن. وعده‌ای که خدا داره، این وعده نه تنها تو قرآنه بلکه قبلا تو تورات و انجیل هم بوده، یه وعده است کاملا حق. بشارت باد بر شمایی که میرید به جنگ و جهاد. این فوز عظیمه، این رستگاری بزرگه. آیه رو هم خوند برای این که استدلالش علیه امام سجاد علیه السلام کامل بشه. حضرت خوب گوش کردن حرف او رو، تمام که شد فرمودن آیه رو ادامه بده، دنباله این آیه اینه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. اونایی که جهاد میکنن اینا این خصوصیات رو دارن، اون مؤمنینی که خدا بهشون بشارت داده، اهل توبن، اهل عبادتن، اهل نمازن، روزن، رکوع، سجود، امر به معروف، نهی از منکر. حضرت فرمون هر وقت از این مقوله آدم ها داشتی بیان بیاری ما، بله اون وقت جهاد افضل میشه، ولی فعلا یه همچه آدم هایی نیستن در اختیار ما. یه نفری که نمیشه جهاد کرد، معلوم بود اون عبادت حضرت تو چشم مردم میاد، میفهمن. تا بعضی میخواستن در این حال حضرت رو یه جوری خراب کنن تو ذهنها. عبادات حضرت فوق العاده بود و مورد توجه دیگران قرار می گرفت. گریه های حضرت عجیب بود. انفاقاتی که حضرت می کردن، انفاقات حضرت خیلی زیاد بود. وقتی امام باقر علیه السلام در مثل امروز یا دیشبی یا امشب بدن پدر بزرگوار خودش رو غسل می داد، دو تا اثر بر پشت حضرت ظاهر بود، چون یه عده ناظر بودن این مراسم غسل رو. من دو تا اثر بر پشت حضرت و بر گردن حضرت هست. از امام باقر علیه السلام پرسیدن که اینا چیه؟ حضرت فرمود یه اثری که روی گردنه، اثر باقی مونده بعد از 35 سال از جریان کربلاست، اثر همون قول جامعه است به گردن حضرت. و اثر دوم، اثر این کیسه های آذوقه، نان و خرما و بقیه چیزا که حضرت به دوش میکشید توی شهر مدینه میچرخید و به فقرا میداد. کمک کردن به مستمندان خیلی خوبه، اما اضافه بر این مسئله، این که شما خودتون به دست خودتون به او بدید، این یه اثر دیگه ای داره. یه وقت پول رو میریزید به حساب خیریه، خیریه به اونها رسیدگی میکنه. این خیلی عالیه، خیلی عالی. اگه انجام میدید حتما ادامه بدید، حتما اضافهش هم بکنید. اما اگر شما وقت بگذارید برید در خانه فقیر، با دست خودتون بهش بدید، این یه اثر بیشتری داره. اگر این کار رو به صورت ناشناس انجام بدید که خیلی اثرش بالاتر و بیشتر هست، خیلی اثر بیشتری داره. این که آدم بره با اونا چین چهره بشه، روبرو بشه، یا در خانه شون بره، این یه اثر دیگه ای داره. و زین العابدین علیه السلام این کار رو میکردن، کم و بیش میفهمیدن افراد که کار اون حضرت، به خصوص بعد از شهادتشون این مسئله بیشتر آشکار شد. کار امام علیه السلام به جایی رسید که از اون گمنامی دیگه در آمد حضرت، مردم به اون حضرت توجه جدی داشتن. اواخر عمر امام سجاد علیه السلامه. یکی از پسرای عبدالملک، عبدالملک مروان به نام هشام، اومده برای مراسم حج توی مسجد الحرام طوافش رو که کرد، حالا بادیگاردم داره، محافظم داره، با این محافظا که میپان او رو طوافش رو کرد، مردم اینا کنار میزدن رد میکردن، این طوافش رو کرد، بعد گفت میخوام برم استلام حجرالاسود کنم. این بادیگاردها هرچی مردم رو کنار میزدن، مردم کنار نمیرفتن، انقدر معطل شد تا گفت ولش کن دیگه، بابا رها کن بریم. رفت یه جایی بالاتر نشست توی مسجد الحرام، مسلط بود به مسجد، اون بالا نشست استراحت کنن، بعدم داخل نظاره میکردن اونجا. خوشام بود یه دم از اطرافیانش، یه نفر یه وقت دیدن که یه جوانی بزرگواری چون امام سجاد علیه السلام سن زیاده نداشتن، 54 سالشون بود شهید شده، 50 و چند سال بود، حالا الان یادم نیست دقیقا، 57 سال 58 سال یه همچین سنهایی داشتن، برسن سن بالایی نداشتن شهید شده. گاهی هم عرض به حضورتون افراد محاسنشون دیرتر مشکه میشه، یا ممکن بود رنگ کرده باشن. در صورت داره که از دور دیدن که جوانی وارد شد، آثار عبادت بر پیشانی او و خیلی باوقار از در مسجد حرام که اومد تو، مردم کوچه باز کردن، تنها هم هست ولی کوچه باز کرد، اومد نزدیک حجرالاسود، شروع کرد طواف کردن. تو طواف اونایی که مشرف بودن ایام حج میدونن دیگه، ازدحام یه جوری کسی نمیشناسه، ولی مردم به راحتی کنار میرفتن، حضرت 7 شوط به سادگی طواف کردن. بعد از اینکه تمام شد رفتن به سراغ حجرالاسود، مردم کوچه باز کردن، حضرت به سادگی حجرالاسود رو استلام فرمودند و بعد آمدن پشت مقام ابراهیم برای نماز. یکی از اون اطرافیان هشام، هشام گفت این آقا کیه؟ هشام میشناخت ایشون رو، ولی اگه معرفه میکرد خیلی براش بد میشد، به دروغ گفت نمیشناسن. اونجا یه شاعر درباری بود به نام حمام ابن غالب که لقبش فرزدقه. این شاعری بود درباری. یعنی چی؟ یعنی پول میگرفت شعر میگفت، شعر در مدح هم درباری ها میگفت. شغلش اصلا این بود، یعنی تمام پوست و گوشتش از حرام تقریبا دیگه رشد و نموف کرده بود، چندین سال بود. حتی این فرزدق کسیه که در مرگ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، اونی که دیگه روی تاریخ رو سیاه کرده از جنایات او، در مرگ او شعر گفته، ولی یبکل باکون علی الحجاج و انما فلان، یه شعر که اونایی که میخوان گریه کنن باید بر مرگ حجاج گریه کنن. یه همچی شاعریه. پول میگرفت شعر میگفت. همراه هشام هم هست، مناسبت باید پیدا بشه شعر بگه برای اونا، باز سله بگیره. اینجا یه دفعه خدا جور دیگری مثل این که کرد دل او رو، فرزدق اینجا ورق و برگردون. شاعر بدیه گویی هم نبود. بعضی از شاعرها بلبداهه میتونن شعر بگن، بعضی ها بلبداهه نمیتونن شعر بگن، باید فکر کنن شعر بگن. مثلا مولوی شاعر بدیه گو بوده، همجوری یه دفعه شروع میکرد به گفتن. لذا عرض به حضورتون بعضی از اشعارش همچین وزن درستی هم نداره، قافیه های درستی نداره، مال این که زیاد شعر میگفته. البته شاعریست که در عالم شعر خیلی شاعر قویست، من نمیخوام بگم، ولی فرق میکنه او با حافظ. حافظ یه شاعر بدیهگو نیست، یه شاعریه که خوب فکر میکنه که چی شعر بگه، خیلی دقیق و با خود الفاظش خیلی انتخاب شده است. گاهی هم تصحیح میکرده بعد از اینکه شعر رو میگفته، مجددن شعر رو خودش تغییر میداده. فرزدق از نوع دوم شاعرها بود، بدیهه نمیگفت، یعنی ارتجالی یه دفعه درجا شعر نمیگفت، اما اونجا یه دفعه شروع کرد به شعر گفتن. 40 یا 41 بیت شعر پشت هم دیگه سرود که خیلی شعرهای از نظر ادبی هم خیلی قویه. در مدح زین العابدین علیه السلام، هذا الذي تعرف البطحاء بطعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر الألم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بزائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هم جو گفت این جنبه تو معنی کنم، یه همون آقاییه که این خانه نه تنها خودشو جای پاشم میشناسه، خانه که میشناسه، هیچ حرم او رو میشناسه، بلکه خارج از حرم همه سرزمین ها او رو میشناسه. این پسر بهترین بنده خداست، این یه فرد با تقواییست، یه کسیست انتخاب شده، پاک و طاهره، پرچم خداست روی زمین، پرچم هدایته. هذا ابن فاطمه این کنت جاهله، نمیشناسیش، این پسر فاطمه زهراست، به جدهی انبیاء الله قد ختمو، سلسله پیامبران با جد او به پایان رسیده. این که تو میگی هاشام من نمیشناسم او رو، این ضرری به حال او نداره، تمام عرب، تمام عجم، همه مردم او رو میشناسن. این میدونی چه آدم کریمیه، هر کس از او درخواست بکنه جواب هیچ کس رو لا نمیگه، لا فقط یه جا تو عمرش میگه، و اون تو تشهدشه، چون باید بگه اشهد الله اله الا الله، و الا اگه تشهدم نبود همونجا میگفت نعم. این کنایه است از این که او چقدر اهل کرمه. گفت و گفت و گفت، یه دفعه هوشام برافروخته شد که ما یه عمر پول دادیم به این شعر واسه ما گفته، حالا اشعاری اینچنین زیبا، اونم 40 بیت پشت هم دیگه بلوداهه در مدح زین العابدین، دستور داد او رو زندان کردن در یه منطقه بسیار بد آب و هوا بین مکه و مدینه به نام اصفان. افتاد زندان، زین العابدین علیه السلام برایش 12,000 درهم به عنوان صله فرستادن. این شخص که متحول شده بود پس فرستاد این پول رو، گفت من به خاطر خدا شعر گفتم، تمام اشعار قبلیم برای پول بود، اما این فقط برای خدا بود، پول نمیخوام. زین العابدین علیه السلام مجدد برگردون فرمود، به او پیغام داد که چیزی که ما به تو دادیم پس نفرست، قبول کن، اجرتم پیش خدا محفوظه. گذشت، بعد یه مدتی تصمیم گرفتن که او رو بکشن. پیغام داد به زین العابدین علیه السلام که آقا برای من دعا کنی. حضرت دعا کردن از زندان خلاص شد. آمد خدمت حضرت، گفت آقا من هیچ شغلی رو بلد نیستم، فقط شاعرم. تو زندگیم حالا که دیگه تو دربارم نمیتونم برم، چیکار بکنم؟ حضرت به او فرمودن چقدر حقوق میگرفتی از دستگاه بنی امیه؟ گفت حضرت معادل 40 سال از حقوق او رو یک جا بهش دادن. 40 سال یک جا دادن بهش. فرمودن اگه بیشتر از این لازم میداشتی بهت میدادیم. جالب اینه که این فرزدق سر 40 سال مرد، سر 40 سال. خب یکی دیگه از چیزایی که اینم عرض کنم عرضم تمام، یکی دیگه از چیزایی که سبب شد که توجه مردم به زین العابدین علیه السلام بیشتر بشه، اشکهای زیادی بود که بر پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام میریخت، گریه زیادی میکرد، چه در خفا چه در علن، چه در برابر مردم چه در خانه. نقل شده است که کنیز حضرت میگه هر وقت، هر روز که روزه بود، هر وقت برای او افطار میبردم، مقدار نان بود و ظرف آب، یه نگاه به ظرف آب میکرد گریه میکرد، اونقدر گریه میکرد تا اشک چشمش تو این ظرف میچکید، مخلوط میشد با این ظرف، هی با خودش این جمله رو تکرار میفرمود: قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر پیغمبر رو با لب تشنه شهید کردن. قتل ابن، نگاه به قضا میکرد میفرمود: قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیغمبر خدا رو با شکم به گرسنه سر از بدنش جدا کردن. نقل میکنن یه روز حضرت از بازار قصاب ها رد میشد، دید یه قصابی میخواد گوسفند رو ذبح کنه، به او فرمود آیا به این گوسفند آب دادی یا نه؟ ارزداش آجان این چه سوالیست، ما ممکن نیست به گوسفند رو ذبح کنیم، آب به اون ندیم. گفتن حضرت شروع کردن های های گریه کردن. فرموده باشد
اما این مردم پدر مرا شهید کردند. هرچه او از اونها درخواست آب میفرمود کسی اون حضرت جواب نداد. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ای کاش شما می بودید کربلا، می دیدید که من چگونه طفل شیر خالم رو روی دستم گرفتم. به مردم میگم اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. چه جوابی به اون حضرت دادن؟ بینما هو و یخاطبهم، هنوز آقا داشت سخن میگفت با اون نانجیبها، ناگهان ببیند که تیری بر گلوی این شیرخوار نشسته. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.